پشتیبان هواپیمایی کشور گفت در نشست با اعضای کمیسیون عمران مقرر شد که سازمان هواپیمایی هزینه های ایرلاین ها را آنالیز کرده تا پس از آن شورای عالی هواپیمایی نرخ‌نامه جدید را اعلام کند. تورج دهقانی زنگنه با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس، رئیس و دبیر انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرتی، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و رؤسای شرکت های هواپیمایی گفت در نشست امروز موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دغدغه های نمایندگان مجلس در این رابطه شنیده شد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد در نشست امروز مقرر شد که سازمان هواپیمایی کشوری نشستی را برای بررسی و آنالیز هزینه های ایرلاین ها و قیمت های درخواستی آنها برگزار کند تا پس از آن شورای عالی هواپیمایی نرخ‌نامه جدید پروازهای هوایی را به صورت رسمی اعلام کند. از اینکه با ما همراه هستید از پخش رادیو اقتصاد از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید تا حوالی ساعت 22 برنامه‌ای که در این ساعت قرار تقدیم بشه به همه شما مدیریت نوین نام داره با اجرای همکار خوبم آقای فهیم این برنامه رو بشنوید. با اعلام ساعت 21:02 دعوت می‌کنم همه شما عزیزان رو به شنیدن این برنامه.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین همراهان همیشگی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکارای خوبم من فرشید فهیم از همین ساعت با شما خواهیم بود تا هولوش ساعت 21:45. ما رو همراهی بفرمایید لطفا. ما برنامه مدیریت نوین رو هر شب از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیمتون میکنیم و موضوعات متنوع بخش کشاورزی رو بهش میپردازیم و از شما هم ممنونیم که ما رو همراهی میکنید، چه از طریق سامانه پیامکی و چه در فضای مجازی. شماره سامانه پیامکی ما 30,036,37 است و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین. شما میتونید به دوستانتون پیشنهاد کنید که رادیو اقتصاد رو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پیدا کنند و دنبال کننده برنامه متنوع این رادیو باشند و همچنین مدیریت نوین. همراه ما باشید. سوالی هم براتون طرح کردیم که برای اینکه مشارکت شما رو جلب کنیم و اطلاعاتی هم از شما به ما برسه در ارتباط با موضوعی که در برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم. اما موضوعی که امشب بهش خواهیم پرداخت مشکلات و موانع کشاورز کارت کشاورزان هست. در بخش برنامه گلدوست قرار هست گیاه آپارتمانی رو بهش بپردازیم که جناب آقای مهندس مهرداد میرزایی راجع به مارچوبه زینتی قرار است امشب صحبت بکنند و همینطور در بخش مزرعه پورساز هم در خدمت شما هستیم راجع به کسب و کار نوین کشاورزی. اما امشب اخبار کشاورزی و بخش هواشناسی رو هم داریم که خواهش میکنم حتما همراه ما باشید. خب یه نکته ای رو که در مورد سوالی که براتون در نظر گرفتیم ابتدا خدمتون عرض بکنم در ارتباط با موضوع برنامه‌ای که قرار هست امشب بهش بپردازیم، بحث کشاورز کارت که وزیر جهاد کشاورزی دکتر خاوازی چندی پیش به جهت مشکلی که برای توزیع نهادها و کود و حالا پیش نیاز بخش تولید برای کشاورزان و تولید کنندگان به وجود اومده بود به جهت گرونی ها تصمیم گرفتند با بانک مرکزی و بانک کشاورزی کشاورز کارت هایی رو تهیه بکنند که از مبلغ 2 میلیون تا 20 میلیون برای کشت پاییزه و همینطور تولید محصولات استراتژیک وقتی کشاورزان یک نیازی اولیه برای کود و نهاده و سالهم دارند بتونند یک مبلغی رو در این کشاورز کارت دریافت بکنن به عنوان تسهیلات اولیه و بعدن در زمان تولید و برداشت محصول در خلال این تولید و برداشت بتونن بازپرداخت بکنن. راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. سوال ما از شما این هست، به نظر شما کشاورز کارت با ارائه تسهیلات مقطعی به ویژه در زمان تهیه نیازهای اولیه تولید بخش کشاورزی میتونه به کشاورزان کمک کنه؟ گزینه یک بلی، گزینه دو خیر، گزینه سه تا حدودی. شما میتونید پاسخهای خودتون رو با انتخاب گزینه یک، دو یا سه به 3036-37 برای ما ارسال بکنید تا دیدگاه شما رو هم بتونیم با مهمون برنامه‌مون در میون بگذاریم. شما در فضای مجازی میتونید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، مدیریت نوین رو به فارسی یا انگلیسی همین الان جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید. من اسامی دوستانی رو که امشب به جمع ما میپیوندند رو و به عنوان خانواده مدیریت نوین در فضای مجازی اسمشون رو خواهم خوند و شما در این بخش میتونید هم در مورد گیان آپارتمانی اطلاعات خوبی دریافت کنید از جناب میرزایی عزیز به عنوان مشاور این بخش و حال گیاهتون رو خوب کنید. همچنین در بخش دایرکت فضای مجازی هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، یک دقیقه تا دو دقیقه از موضوعات بخش کشاورزی، اگه چالشی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، توانمندی هایی وجود داره، این رو برای ما ضبط کنید و در بخش دایرکت ارسال بفرمایید. اما رسیدیم به بخش مهمان تلفنی ما در ارتباط با مشکلات و موانع کشاورز کارت کشاورزان عزیز. جناب آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر خالدی سلام بر شما، شبتون بخیر قربان.
سلام خدا، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان گرامی در خدمتتون.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر. ما اگه یادتون باشه چند وقت پیش در مورد همین کشاورز کارت با شما صحبت کردیم، منتها شما فرمودید اجازه بده چون هنوز رو میز آقای دکتر خاوازی هست من چیزی نگم، ببینیم به کجا میرسه، به چه نتیجه میرسه. حالا به نظر شما آقای دکتر خاوازی بالاخره این رو اعلام کردن، اما نتیجه بخش بوده تا الان یا نه؟ الان تو چه مرحله ای هست؟
بله، همینجور که اشاره فرمودین هفته قبل بود فکر میکنم، هفته قبل بله. هم وزیر محترم و هم معاون محترم زراعت این رو اعلام کردن، توی شبکه‌های خبری هم انعکاس پیدا کرد که در حقیقت قراره که مبلغی رو در قالب کشاورز کارت برای محصولات استراتژیک به ویژه گندم و دانای روغنی در قالب کارتی شارژ بشه و ما فعلا داریم مراحل خدمت عرض کنم اجرایی شد طی میکنیم. انشالله این یک پایه‌ای بشه برای اینکه در آینده بتونیم کارهای بهتری رو انجام بدیم در قالب کشاورز کارت. ولی شروع شده و ما توی کارهای در واقع عملیاتش انجام میدیم که انشالله شروع بشه از هفته آینده برای پرداخت پول. ولی بستر و چارچوب کلیش آماده است برای اینکه بشه از این منابع استفاده کرد.
بله آقای دکتر،
اگر نیاز من توضیح بیشتر
آره ببین بدم. من میخوام که یه مقدار بازتر کنیم این مسئله رو. ببینید
بله.
این کشاورز کارت تو مرحله اول خب چند فاز احتمال داره اتفاق بیفته؟ تو فاز اول آقای دکتر خوازی گفتن که بین نمیدونم 2 میلیون تا 20 میلیون ظاهرا قرار هست
بله.
این کارت شارژ بشه و حالا یه بخشیش برای محصولات استراتژیک. واقعا با تجربه این گرونی هایی که ما تو بحث کود داشتیم، خب ما الان 2,400,000 تن کود اورا از 3 میلیون تن کود بله. مورد نیاز کشاورزان هست رو بالاخره تو کشت پاییزه بایستی خیلی زودتر از اینا شروع میکردیم، تعمیم میکردیم و خیلی از کشاورزان حتی به جهت مشکلات مالی که داشتن نرفتن حتی کشت رو انجام بدن. شاید به همین جهت بود که آقای دکتر خوابازی نظرش این بود که زودتر این اتفاق بیفته. واقعا اصلا دست کسی رو گرفته این مبلغ، این پول اصلا واریز شده به حساباشون؟
بله ببینید، این سوای این نکته رو فقط شنوندگان عزیز و جناب عالی هم مد نظر داشته باشین. هر سالی منابعی تحت عنوان سرمایه در گردش یه چیزی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان برای کشت بهاره و پاییزه در اختیار کشاورزان قرار میگیره و امسال همین نکته‌ای که جناب علی اشاره فرمودین ما این رو منعکس کردیم، هم خدمت عرض کنم به بانک مرکزی و همینطور ستاد اقتصادی مقابله با کرونا این موضوع رو حتی به عنوان درخواست جدیدی منابع جدید هم درخواست کردیم. گفتیم با توجه به افزایش هزینه در واقع نهادها به ویژه کود که یه افزایش 2 تا 3 برابری به دلیل حذف نرخ در حقیقت ارز ترجیح از واردات کود شیمیایی بوده، ما این رو درخواست کردیم که با توجه به شرایط خاص امسال یه منابعی در اختیار کشاورزان قرار بگیره که برآوردها با توجه به اینکه با حوزه تخصصی در واقع نشستایی رو داشتیم، در نهایت به این جنبندی رسید وزارت خونه که توی مرحله اول همجور که فرمودین بین 2 میلیون تا 10 میلیون یعنی تقریبا به طور متوسط 10 هکتار رو پوشش میده. یعنی در حقیقت هکتارهای کسایی که
برای خرید کود
زیر 10 هکتار دارن و کسایی بالای 10 هکتار دارن حداکثر 10 هکتار میتونن از این منابع استفاده بکنن. طبیعتا این یک کمکی جدایی از اون منابع سرمایه درگردش هست و به دلیل همین شرایط خاصی هست که قطعا میتونه خیلی کمک بکنه. 2000 میلیارد تومان رو بانک مرکزی موافقت کرد که از با تلفیق منابع قرضرسانی 4% با منابع داخلی بانک تلفیق بشه و با نرخ 12% اختیار کشاورزان قرار بگه. درخواستی که اخیراً ما منعکس کردیم به ستاد کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا، درخواست 2000 میلیارد تومان جدید کردیم و تلاشمون این هست که منابع جدیدی رو اضافه بکنیم که همونجور که وزیر محترم اشاره فرمودن اینو اگر بشه به منابع نهادهای دیگه تعمیم داد، چون در شرایط فعلی فقط برای کود و سم و با پوزهای خاصی که توسط بانک کشاورزی تعبیه میشه کشاورزان عزیز میتونن در اون قالب فقط برای کود و سم از این منابع استفاده بکنن. اما به مرور زمان میشه با تجهیز منابع جدید و اینکه این کشاورز کار جا بیفته میشه هم منابعش رو زیاد کرد، به نهادهای جدیدی تعمیم داد و حتی بحث اول ما این بود که کل سرمایه درگردش تو این قالب تجهیز بشه.
درست.
هم محصولات رو افزایش داد.
بعد خود
قابلیت های
خود که غیر از کشاورزان حالا تولید کنندگان مواد پروتئینی هم بعدها میتونه شاملش بشه یا نه این فقط برای بخش زراعت؟
فعلا تو این مرحله نه، چون توی خب تولید کننده بقیه تولید کننده همونجور که اشاره کردم ظرفیت دیگه هم وجود داره، مثل تفسیر 18 منابع صندوق توصیه ملی ما الان داریم سرمایه درگردش میدیم برای واحدهای تولیدی و از کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی ولی در آینده اگر این خوب عمل بکنه و استقبال بشه، حتی ما فراتر از یک کارت معمولی به این قضیه نگاه میکنیم به عنوان یک کارت هوشمند که بشه در غالبون حتی پس تأمین نهاده با فروش محصول رو بشه با هم ربط داد. به عنوان مثال به شکلی این کارت اگر این قابلیت رو داشته باشه که مناوری که برای خرید کود توسط یک گندمکار هزینه شده، در زمانی که دولت قراره که قیمت خرید تضمینی یا در واقع کل منابع ناشی از خرید تضمینی میشه همونجا در واقع منابع کسب بشه و به شکلی بتونه این کار در راستای توسعه زنجیره ارزش و ارتباط فروش با تامین نهاده هم کمک بکنه. یا مثلا میشه در آینده اگر این کارت هوشمند بشه، میشه حتی به ارتباطش داد به بحث کاداست و اینکه شناس هویت اون کشاورز رو بشه در این قالب تعریف کرد و بشه دقیقا تشخیص داد که این کشاورز از کجا این درخواست رو کرده. حتی بحث بهره‌وری رو میشه به این موضوع ربط داد، مسائل مثل بیمه رو میشه به این ربط داد و خیلی از مسائل دیگه. ولی فعلا توی مرحله آزمایشی و در همونجور که تاکید کردم سوای از منابع موجود هست ما این.
خب آقای دکتر ببینید، این اطلاعات زارعان رو به تبع خود سازمان جهاد کشاورزی استانها بخش زراعتش داره، همین اطلاعات رو وزارت جهاد کشاورزی معاونت زراعت داره، میدونن که اصلا هر کشاورز چقدر تولید داره، چقدر میزان هکتار زمین داره، این اطلاعات همیشه هست. خب همین اطلاعات اگه میرفت تو سامانه بازارگاه و اونجا ثبت میشد و از همونجا در اختیار کشاورز قرار میگیره و از طریق مراکز استانی و مراکز جهاد کشاورزی، این امکانش راحت‌تر نبود؟ حالا نمیدونم چرا این کشاورز کارت حالا چیه؟ مثلا مثل یک کارتیه که ما به عنوان آبر بانک داریم میبریم خرید میکنیم یا نه این اسمش کشاورز کارته؟
بله بله، اتفاقا کار خیلی ساده تر هست. ببینیم ما یه سامانه پهنه بندی داریم که بله. دلیل این که از گندم شروع کردیم و دانه‌های روغنی، اطلاعات کامل کشاورزان در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی موجود هست. بر اساس در حقیقت بر اساس فروش گندمی که یا تحویل گندمی که در سالهای گذشته دادن، پس بنابراین اون اطلاعات وجود داره و قراره که بستر معرفی کشاورزان ما بر اساس کد ملی افرادی که کاملا مشخصه که هم فروشنده گندم بودن هم سر زیر کشتشون مشخص هست، این بستر میخواد به عنوان بستر شناسایی افرادی که میتونن از این منابع استفاده بکنن در سامانه بانک کشاورزی بشه از این اطلاعات استفاده بشه. اون بحثی که فرمودین سامانه بازارگاه یه چیز کاملا متفاوتی هست، چون بازارگاه بحث تامین نهادهای دام و طیور هست و کلا یک موضوع کاملا متفاوتی است که خیلی اینجا معنا پیدا نمیکنه. اون
درسته، عذرخواهی میکنم، من یه لحظه نهاده ها رو با کود یکی تصور کردم و اینو اشتباه گفتم. درست میفرمایید، بازارگاه برای بخش دام و طیور.
آره ولی بسترش تو سامانه پهنه بندی ما موجود هست. بله. تو محصولات استراتژی و خیلی ساده میشه این کار رو دنبال کرد. شکلش هم به این صورت هست که منابع شارژ میشه، به عنوان مثال 12 میلیون تومان شارژ میشه به ازای 6 هکتار و این منابع رو در هر مرخص کشاورز بره کود یا سم خریداری بکنه میتونه از این منابع این کار در حقیقت استفاده بکنه.
بسیار. حالا دوستانم که ما سوالی رو که طرح کردیم با سه گزینه بله خیر و تا حدودی، مثلا آقای امیررضا معقولی از نوکنده استان گلستان گزینه سه تا حدودی رو انتخاب کردن که این تسهیلات میتونه تا حدودی کمک بکنه. دوست عزیز آقای علی ثانی از گرگان گفتن تا حدودی، ایشون هم گفتن که شارزان روسن عزیز که حدود 60 سال با آنها بودم، این کارت بیشتر صرف رفع مشکلات روزمره زندگی خرج خواهند کرد. این الان یعنی چی؟ یعنی مثلا اینا میتونن به جای کود بتونن برن جای دیگه خرج کنن و زخم زندگیشون بزنن؟
نه، نداره.
پس این
هرچند حالت ایدئالش در حقیقت در بلند مدت، چون بالاخره کشاورزان ما، حالا درسته بعضی گفته میشه ممکنه جای دیگه خرج بکنن، ولی به نظر این توانایی رو دارن که مدیریت بکنن. از گذشته این وجود داشته که رابطه کشاورز ما با خریدار چه به عنوان کسی که به عنوان دلال یا واسطه بوده، همواره در یه زمانه پول رو کشاورز میداده، خب یه زمانه ممکنه جای دیگه خرج بکنه، ولی این بالاخره طبیعتاً تولید کننده ما که تولید کننده واقعی هست حتما نیاز به کود و سم داره و این رو عموم کشاورزا در همین راستا هزینه میکنن. میخوام عرض کنم که اعتقاد ما بر این هست که خیلی هم نباید، حالا در کوتاه مدت ما محدود کردیم ولی در بلند مدت میشه اگر 5 میلیون بذاری هر هکتار سرمایه در گرد خراب تولید کننده بدیم، اجازه بدیم که قدرت اختیار رو از نظر زمانی داشته باشه و مدیریت رو بسپریم دست کشاورز. ولی الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره در ارتباط با کود شیمیایی این امکان وجود نداره که کشاورز بتونه این منابع رو هیچ جای دیگه استفاده بکنه.
درست. باز یکی دیگر از دوستان شنونده سرکوخام یوسف پور گفتن کشاورزکار وقتی ارزش داره که به تغییر قیمت ها هم توجه بشه، وقتی به عنوان یارانه به کشاورز پرداخت میشه، نهاده ها هم تکنرخی بشه تا هیچ گونه رانت و فساد ایجاد نشه و کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشن. نظرشون در نهایت اینه که حالا این تسهیلاتی که پرداخت میشه دوباره بازپرداخت ازشون یعنی پس گرفته نشه. نمیدونم این امکان وجود داره واقعا به این شکل حالا کمک بشه کشاورزان.
این تسهیلات هست، اون بحث بودجه، اگر منابع وجود داشته باشه، وضعیت بالاخره شرایط خاص کشورم خود جناب علی
استزاد مشکلات اقتصادی
داره، مگر نه منابع اگه وجود داشته باشه بالاخره میشه منابع رو به صورت مساعده و بدون اینکه در قالب تسهیلات باشه این کار انجام داده، ولی در صورت فعلی مقدور نیست.
در دراز مدت آقای دکتر این با توجه به این که حالا خب اولا کمک میشه به این که همه کشاورزان تولیدشون رو با این تسهیلات در اون بخش اولی را بندازن، آیا در دراز مدت میتونه به سبب کاهش و تنظیم بازار قیمت نهاده ها در همین بخش بشه، یعنی کود و حالا سم و اینها که نیاز دارن کشاورزان با همین تسهیلات اولی، یعنی اون کسانی که به هر حال دنبال رانت هستن و تو بازار آزاد اینا رو میخوان بفروشن بدون اینکه حالا کشاورز یک پولی داره و این پول رو از طریق یک سامانه‌ای قرار هست خود سیستم بانکی براشون خرید بکنه، خود شخص نمیره خرید بکنه یا خود بخش دولتی داره اینو براشون خرید میکنه، اون وقت این رانت از بین میره در دراز مدت یا نه؟
مثلا تأثیر داره، بالاخره موقعی که دست کشاورز منابعی وجود داشته باشه و به راحتی بتونه در زمانی که لازم هست نقدینگی لازم رو داشته باشه، طبیعتاً راحت‌تر میتونه هم به نهادها دسترسی پیدا بکنه و هم بالاخره در یه جایی ممکنه بعضی از فروشنده ها به هر دلیلی از این فرصت در واقع نبود نقدینگی کشاورز ممکنه سوء استفاده بکنن، یا تسهیلاتی که ممکنه با نرخ‌های بالاتر باشه در اصل این اثر منفی داره. قطعا این میتونه کمک بکنه به کشاورزان هم در دسترسی به نهادها هم در بلند مدت میتونه به تعدیل قیمت ها میتونه کمک کنه.
بسیار خیلی متشکرم. اگر نکته ای هست که فکر میکنید لازم است بهش اشاره بفرمایید ما در خدمتون هستیم در حد یکی دو دقیقه، اگر نه که با شما خداحافظی.
نه ما فقط امیدواریم که حالا این یکی دو هفته آینده من فکر میکنم بس چون کارت ها و زیرساخت های کلی فراهم شده برای اینکه بحث پرداخت و کشاورزا انجام شه و انشالله ما بتونیم اون اشکالاتی که داره بتونیم بازخوردی که از تولید کننده و از کشاورزان عزیز داریم بتونیم در آینده این کار رو هم از نظر قابلیت هایی که میتونه داشته باشه و هم از نظر افزایش منابع و توسعه اون به محصولات بیشتر و نهادهای بیشتر بتونیم انشالله قابلیت این کار رو افزایش بده.
فقط یه نکته دیگه آقای دکتر، الان کشاورزان خرده مالک تا چه میزان هکتار این تسهیلات بهشون تعلق میگیره؟ آیا مثلا شرکت های موزم بزرگی هم جزء شامل همین میشن؟
حداکثر
تا 10 هکتار. بعد این مکانیزمش رو یه توضیح میفرمایید، الان کشاورزان خودشون باید مراجعه بکنن یا نه از طرف خود بخش زراعت بهشون
مراجعه بشه؟ اطلاعات تولید کنندگان رو بدیم بانک کشاورزی، این لینک با سامانه بانک برقرار بشه، هر کشاورزی که مراجعه کنه به بانک سریعا میتونه این در واقع بانک شناسایی بکنه که این تولید کننده گندم هست، سبزیکشش و مشخصاتش اونجا معلوم بشه و سریعا در واقع کار.
خب این نقدینگی در اختیارشون قرار میگیره، یعنی دست خود کشاورز میشه این نقدینگی، خودش میره خرید میکنه؟
بله کار کامل در اختیار کشاورز.
خب بعد کی نظارت میکنه برای اینکه حتما رفته اون چیزی که نیاز زمین زراعیش بوده خرید کرده، چیزی دیگه ای نخریده؟
نه دیگه، فوزایی که طراحی میشه فقط به شکلی هست که میتونه فقط برای خرید کود و سم استفاده بشه. اینو طراحی کرده بانک کشاورزی با همکاری شرکت خدمات حمایتی.
آها. بعد حالا شخص ممکنه، حالا انشالله که اتفاق نمیفته، یک شخص کشاورز ممکنه بگه خیلی خب من حالا این پولو این کارتو میدم یکی دیگر از دوستان بره این کودو بگیره بعد ببره تو بازار آزاد بفروشه و من فعلا که کش نمیخوام بکنم. این منظورم اینه، این نظارت ها چطور اتفاق میفته؟ حالا انشالله که اتفاق نیفته، ولی یهو میبینی سوء استفاده گری از همینجا شروع میشه دیگه.
درسته. ببینید ما اون چیزی که با عنوان وزارت کشاورزی برامون اهمیت داره این که واقعا کشاورز تولید کننده گندمی بوده که سالهای گذشته گندم رو تحویل دولت داده. طبیعتا دیگه نمیشه خیلی وارد اون بخش ها بشیم، چون عملا عرض کردم نمیشه با نگاه بدبینانه نمیشه به کشاورز نگاه کرد. حتی من اعتقاد دارم حتی محدودیت به کود تنها هم خودش یه اشکال هست. چه اشکال داره که ما کل منابعی که قرار به عنوان سرمایه درگذاری چه تولید کننده گندم نیاز داره یا هر محصولی ما اجازه رو بدیم که مدیریت اون منابع بوده کشاورز گذاشته بشه. حالا اینکه 4% 5% بعید میدونم این بالای 5% باشه، همیشه هم بوده و این اتفاق میفته. این خیلی به نظرم اهمیت
داره. خود کشاورزان ما که قطعا این تصور رو ندارن، ولی یه وقتایی کسایی متاسفانه سوء استفاده گر میان پای کشاورزای ما میشینن و این سوء استفاده رو از این عزیزان میکنن که به هر شکل امیدوارم این اتفاق نیفته. به قول شما اگر هم باشن درصد بسیار پایینی باشن. ممنونم آقای دکتر خالدی عزیز برای توضیح شما. هرچند
عرض کردم سازمان‌های جاری کشاورزی مراکز خدماتی که در استان‌ها وجود دارن کامل ناظرین پناهی مختلف بخش کشاورزی، ناظرین ترویج، همینا تو مرکز خدمات حضور دارن و کاملا کشاورزا رو میشناسن.
بله.
که اطلاعات وجود نداشته باشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. شب شما بخیر.
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
خداحافظ. خب ساعت 21:27 همچنان با مدیریت نوین با شما هستیم. از شما پرسیدیم به نظر شما کشاورز کارت با ارائه تسهیلات مقطعی به ویژه در زمان تهیه نیازهای اولیه تولید بخش کشاورزی میتواند به کشاورزان کمک کند؟ یک بلی، دو خیر، سه تا حدودی. به 30036 پاسخهای خودتون ارسال بفرمایید و صحبتهای دکتر محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم در این مورد شنیدید. مدیریت نوین در فضای مجازی با همین عنوان میتونه جستجو بشه، به فارسی و انگلیسی و وارد این صفحه بشید ما رو همراهی کنید. من اسم عزیزانی رو که همراهی میکنن ما رو هر شب میخونم. امشب هم آقای اشکان، سرکار خانم مریم محبی، آقای علی ایمانی، آقای زمانی، خانم فیروزه رضایی و آقای سامانی هم به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدید به خانواده مدیریت نوین. با ما همراه باشید، همچنان پر انرژی، قبراق و سرحال. یه بار دیگه سوالو برای اون دسته از شنوندهایی که از الان همراهی میکنن ما رو عرض میکنم. به نظر شما کشاورز کارت با ارائه تسهیلات مقطعی به ویژه در زمان تهیه نیازهای اولیه تولید بخش کشاورزی میتونه به کشاورزان کمک بکنه؟ یک بلی، دو خیر، سه تا حدودی. که میتونید پاسخهای خودتون رو به 30036 37 ارسال بفرمایید. اما رسیدیم به بخش برنامه گلدوز که خیلی علاقمند زیادی هم داره. این بار آقای مهندس مرداد میرزایی راجع به گیاه مارچوبه زینتی قرار است صحبت کنن. اگر میخواید عکس این گیاهو ببینید همین الان فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کنید و عکس این گیاه رو هم ببینید. شاید این گیاه الان تو خونه شما باشه و اسمش رو نمیدونستید، حداقل عکس رو ببینید و توضیحاتی آقای میرزایی میدن.
گل دوست.
به نام خدای مهربان. سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان خوب و خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین. هموطنان عزیزم هر کجا که هستید امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و قبراق باشید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. امشب هم مانند شبهای گذشته در خدمت شما عزیزان هستم با معرفی گیاه زیبا.